ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید نیروهای این کشور از مرز اوکراین فرا خوانده شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان جنگ سوریه از 162 هزار نفر گذشت. و وزارت خارجه ایران میگوید بابت حمله به سفارت بریتانیا خسارت میدهد اما عذرخواهی نخواهد کرد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. دعوت میکنم با رادیو فردا همراه باشید. روسیه میگوید نیروهای این کشور از مرز اوکراین فرا خوانده شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که نیروهای این کشور از مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. روسیه دلیل این اقدام را پایان یافتن رزمایش‌هایش ذکر کرده است. سازمان ناتو روز دوشنبه گفت هنوز نشانی از عقب رفتن نیروهای روسیه دیده نمی‌شود. یک بار نیز در هفتم ماه می 17 اردیبهشت ولادیمیر پوتین گفته بود نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب رفتند، اما سازمان ناتو و آمریکا این موضوع را تکذیب کردند. بنابر برآورد ناتو، روسیه حدود 40 هزار نفر نیرو در مرز اوکراین مستقر کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان جنگ داخلی این کشور از 162 هزار نفر گذشت. از این شمار نزدیک به 54 هزار نفر غیر نظامی بودند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بیش از 8600 کودک در جنگ داخلی سوریه جان باختند. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد میگوید حدود 42 هزار تن از کشته شدگان نیروهای مخالف بشار اسد و از این عده 13500 تن عوامل سلفی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات نیروهای دولتی سوریه را 61 هزار نفر و تعداد تلفات افراد و وابسته به حزب الله لبنان را 438 نفر ذکر کرده است. بحران سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی آغاز شده، تقریبا بیش از نیمی از جمعیت این کشور را جابجا و آواره کرده است. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به حالت عادی، خسارت‌های وارد شده به سفارت این کشور در تهران را جبران کند، اما ایران معذرت‌خواهی رسمی نخواهد کرد. به گزارش روزنامه گاردین، مجید تخت روانچی گفته است که ترمیم روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده است. با این حال وی تأکید کرده که در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور رخ داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. پیرامون این اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران، فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه به نقل از مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشت تهران گزینه جبران خسارات وارده به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران را بررسی می‌کند، اما بابت آن حادثه عذرخواهی نخواهد کرد، چرا که به گفته آقای تخت روانچی لندن عذرخواهی‌های زیادی به تهران بدهکار است. به نوشته خبرگزاری فارس، روزنامه گاردین به نقل از معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است که بحث‌ها برای از سرگیری روابط دو جانبه در جریان است و امکان دستیابی به توافق تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، اما هیچ جدول زمانی برای این کار تعیین نشده است. محمد رضا حیدری، کاردار پیشین سفارت ایران در نروژ، پیرامون آمادگی ایران برای پرداخت خسارت به بریتانیا به رادیو فردا میگوید
طبق عرف دیپلماتیک و حقوق دیپلماتیک که جمهوری اسلامی هم عضو اون شده، اون کنوانسیون در واقع حقوق کنسولی و دیپلماتیک رو پذیرفته، موظف به خساراتی که وارد شده به کشور انگلستان رو پرداخت کنه، همون گونه که کشورهای دیگه‌ای که ایران در اونها سفارتخونه داره یا کنسولگری داره اگر مواجه بشه با یک چنین حمله‌هایی به سفارت، اون دولت پذیرنده است که باید در واقع شرایط امن رو فراهم کنه و در نهایت خسارات وارده رو پرداخت کنه. اما در خصوص اینکه بخوان عذرخواهی کنن، قاعدتا در سطح روابط خوب اگر برقرار باشه با رفت و آمدهایی که انجام میشه و در سطح وزیر خارجه، قاعدتا این موارد حل میشه و دو کشور روابط عادی خودشون رو خواهند داشت.
معاون وزارت خارجه ایران در مورد سفر اخیر سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا به تهران، نیز به گاردین گفته است در پی سفر آقای گس به ایران برخی توافق‌ها به دست آمد و در مورد بقیه موارد مذاکره ادامه دارد. از زمان قطع روابط تهران و لندن، سایمون گس که پیش از این سفیر بریتانیا در تهران بوده است، عالی‌ترین مقام بریتانیایی است که به تهران سفر کرده است. ایران و بریتانیا از سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تصمیم به احیای گام به گام روابط خود گرفتند. طرفین در اولین مرحله کاردارهای غیر موقعی معرفی کردند و در این مدت یک هیئت پارلمانی به ریاست جک استرو، وزیر خارجه پیشین و نماینده کنونی مجلس عوام بریتانیا، نیز به تهران سفر کرده است. روزنامه گاردین در گزارش خود از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک میان لندن و تهران را مشروط به نتیجه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 دانسته و نوشته است که اگر مذاکرات شکست بخورد، تحریم‌ها به قوت خود باقی بمانند و تنش میان ایران و غرب بار دیگر افزایش یابد، ممکن است مصالحه بر سر از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور دور از دسترس باشد. محمد رضا حیدری درباره این تحلیل روزنامه گاردین بر این باور است که
با توجه به اینکه این توافقنامه نهایی جامعه اتمی به نوعی در این مذاکرات اخیر به بن‌بست برخورد کرده و یک مقدار سخت شده حلش، کشورهای غربی شاید به این گونه دارن فشار رو میخوان بر جمهوری اسلامی مضاعف کنن که اگر خواهان یک روابط بدون تنش و یک روابط خوب با کشورهای غربی و به خصوص اروپایی میخواد باشه، باید حداقل در این قضیه حسن نیت خودش رو بیشتر نشون بده و به سمتی برن که این توافق انجام بشه و به خاطر همینم برقراری یک رابطه کامل در سطح در واقع بالا رو اگر ایران خواهانش هست، باید با این قضیه اتمی به نوعی کنار بیاد که اونها بتونن این مهم رو انجام بدن. من فکر میکنم که اونها به این طریق دارن این پیام رو به دولت آقای روحانی و به خصوص تندروهایی که در داخل ایران هستن منتقل میکنه که اگر خواهان یک رابطه خوب با غرب و به خصوص اروپا و آمریکا هست، ایران باید در این توافق اتمی به یک نتیجه مثبتی برسن تا در نهایت بتونن این روابط خوب رو با اروپا و به خصوص کشورهایی مثل انگلیس داشته باشه.
حمله به سفارت بریتانیا در تهران در سه‌شنبه 8 آذر ماه 1390 توسط عده‌ای به نام دانشجویان بسیجی صورت گرفت. این افراد با ورود به ساختمان سفارت پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند و بعضی مدارک را از درون ساختمان سفارتخانه به بیرون پرتاب کردند. در اقدامی مشابه و در حمله به باغ سفارت بریتانیا در منطقه قولهک هم 6 کارمند بریتانیایی به گروگان گرفته، اما پس از چند ساعت آزاد شدند.
افراد مسلحی که روز یکشنبه به ساختمان مجلس لیبی حمله کردند، با صدور بیانیه‌ای خواستار تعلیق انتقال قدرت به شبه نظامیان اسلامگرا شدند. در همین حال گزارش‌هایی از ادامه نبرد در دو منطقه بنغازی و اصابت موشک به فرودگاه این شهر در بامداد روز دوشنبه منتشر شده است. ساعتی پیش از این حمله‌ها در صبح روز یکشنبه احمد مئیتیق نخست وزیر جدید لیبی اعلام کرده بود که اعضای کابینه دولت خود را تعیین کرده است. مختار فرنانه افسر سابق پلیس لیبی در بیانیه‌ای که یکشنبه شب در تلویزیون الاحرار پخش شد، خود را نماینده گروه مسلح موسوم به ارتش ملی لیبی خواند و انحلال مجلس لیبی را اعلام کرد. فرنانه گفت که اقدام مسلحانه ای آنها کودتا نیست، با این حال تاکید کرد که مجلس لیبی باید قدرت خود را به کمیته 60 نفره قانون اساسی که اسفند ماه گذشته انتخاب شده تحویل دهد.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو بلکن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی هست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم خب.
نقطه در شب.
تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
بزرگترین نمایشگاه رایانه‌ای برای نابینایان پس از 3 روز فعالیت به کار خود در شهر فرانکفورت آلمان پایان داد. در این نمایشگاه برای اولین بار یک چیپ ارائه شده بود که پس از عمل جراحی و قرار دادن آن زیر پیشانی، فرد نابینا 2-3% از بینایی خود را به دست می آورد. سوای این در نمایشگاه فرانکفورت سریع‌ترین چاپگر دنیا هم عرضه شده بود که می توانست در هر ساعت 2000 صفحه خط بریل، خط ویژه نابینایان را تکثیر کند. شرح بیشتر درباره این نمایشگاه در گزارش همکار ما شهرام میریان از آلمان.
سایت سیتی و یا نمایشگاه کامپیوتری برای نابینایان 11 دور از فعالیت خود را در شهر فرانکفورت آلمان پشت سر گذاشت. در این نمایشگاه جهانی 130 شرکت رایانه‌ای تازه‌ترین تجهیزات و فناوری‌های خود را برای آسان کردن زندگی روزانه نابینایان به معرض تماشا گذاشتند. در کنار انواع و اقسام سخت افزارها و نرم افزارها همچنین وسایل و تجهیزاتی عرضه شده بود که به نابینایان امکان می‌دهد بدون بهره‌گیری از کامپیوتر بر بخشی از ناتوانی خود چیره شوند. در نمایشگاه سایت سیتی فناوری‌هایی هم عرضه شده بود که ویژه افرادی است که به کم بینایان معروفند. یکی از دستاوردهای تازه این نمایشگاه که نگاه روزنامه‌های آلمان را هم به سوی خود کشانده، یک چیپ است که پس از جاسازی آن از طریق یک عمل جراحی بر زیر پیشانی، فرد نابینا 2-3% از بینایی خود را به دست می‌آورد. اسکندر آبادی که به فناوری‌های ارائه شده در نمایشگاه سایت سیتی آشنایی دارد، در گفتگو با رادیو فردا از کاربرد این چیپ بیشتر گفته.
چیپی هست که پیشونی آدم قرار میدن و یک عمل لازم داره. این چیپ تصاویر رو میگیره، یه گیرنده هست که از طریق بلوتوث ارتباط برقرار میکنه و تصاویر رو میده به این چیپ. این چیپ کاری رو میکنه که پرده شبکیه میکنه، یعنی اینکه تصاویر رو میگیره و میده به مغز و مغز میفهمه که مثلا شما این نوری که میبینید این لیوانی است که مثلا الان روی میز قرار داره. ولی این چیپ ها چون خیلی سرعتشون کمتر هست و حافظشون کمتر هست، اینا میتونن مثلا 10 تا تصویر در ثانیه رو بگیرن و روش کار کنن و به مغز بدن، در صورتی که چشم آدم حدود ثانیه 50 تصویر رو میگیره و به مغز میده. منظور اینه که اون نابینا یه تصویر خیلی ساده ای از اجسام داره، ولی خب همینا آغاز دیدن هست و خیلی ها هستن که میرن عمل رو انجام میدن و تقریبا حدود 2-3% از بینایی خودشون رو پیدا میکنن. در مورد خود نمایشگاه براتون بگم، بزرگترین و سریع ترین چاپگر نابینایی در جهان رو ساختن که این ساعتی 2000 صفحه چاپ بریل یا خط نابینایی میکنه، حتی گرافیک هم برای نابینا چاپ میکنه. یادداشت بردارهایی که تا کنون بود و یا اسکنرهایی که بودن، اینا رو سریع تر کردن.
علاوه بر ارائه فناوری‌ها و تجهیزات نوین رایانه‌ای ویژه نابینایان، نمایشگاه سایت سیتی در شهر فرانکفورت آلمان برنامه‌های جنبی دیگری را هم برگزار کرد که از آن جمله می‌توان به نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی و بحث و گفتگو پیرامون بیماری‌های چشمی اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک دادگاه در ترکیه 3 تن از مرتبطان با پرونده انفجار معدن در سوما را به دست داشتن در مرگ چندین نفر متهم کرد. این 3 تن در ارتباط با انفجار معدن سوما مورد تحقیق قرار گرفته بودند. پیش از این خبرگزاری‌های ترکیه از بازداشت 25 نفر از جمله مدیر کل شرکت معدن و مدیر عملیات معدن خبر داده بودند. بنابر گزارش‌ها 6 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند و تحقیقات از 16 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. 5 روز پیش در انفجار معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه 301 تن از معدنچیان جان باختند. با شنیدن این خبر به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که با شماره 2042-02-2112-2112 میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید در بحث ها و نظرات مشارکت کنید. facebook.com/radio.farda آدرس فیسبوک رادیو فرداست. همکنون صحبت درباره اظهارات معاون وزیر خارجه ایران درباره امکان پرداخت خسارت بر بریتانیا در صفحه فیسبوک رادیو فردا داغه، میتونید در بحث ها مشارکت کنید. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها از رادیو فردا پخش خواهد شد. تا موقع لحظات خوبی داشته باشید.